بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللأن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لأن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا من رسالة الحقوق من علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه وأما حق إمامك في صلاتك فأن تعلم أنه تقلد السفارة فيما بينك وبين يديه فيما بينك وبين الله والوفاد إلى ربك وتكلم عنك ولم تتكلم عنه إسلام دين مسئولیت است، یعنی می توانیم این تعبیر رو بکنیم شدت اهمیت دادن این آیین مقدس به وظایف فردی، وظایف اجتماعی، وظایف مختلف اونچنان است که مناسب هست تعبیر بشود که این آیین مقدس آیین مسئولیت است. مسئولیت به خاطر اهتمام به این معنا که گاهی در مقدمه صحبت حدیثی که اهمیت مسئولیت را میرساند در جلسات گذشته عرض میکردم و از این مسئولیت های مهم 50 مسئولیت در این رسالت الحقوق حضرت سجاد علیه السلام مورد تأکید و توجه قرار گرفته. فعلا قسمتی خوندیم و طبق شماره‌ای که در این نوشته هست حق سیوم در این بیان شریف حضرت که ظاهراً به ترتیب به حمدالله خوندیم و حدوداً 20 حقی هم باقی مونده. این حق در ارتباط با امام جماعت که گفتیم در این مجموعه شریفه حق خدا مطرح شده، حقوق عضلات و جوارح خودمون، حقوقی خودمون نسبت به خودمون باید در نظر بگیریم بیان شده. حقوق مربوط به مردم بیان شده. قسمت به قسمت صحبت شده، حالا بخشی هم باقی مونده که عرض شد انشاءالله امیدواریم انجام بگیرد. شاید هم ماه مبارک رمضان که در پیش هست بخشی از این ماه یک مقدار سریعتر تتمه همین رسالت الحقوق رو بخونیم که کل این رساله رو انشاءالله خونده باشیم. حالا حق امام جماعت، ترجمه این بیان شریف حضرت رو دقت بکنید. و اما حق امام کفی صلاتک، حقی که امام تو پیشوای تو در نماز تو داره، حق امام جماعت. فان تعلم انه قد تقلد السفاره فيما بينك وبين الله. از حقوق امام جماعت اینه که مأموم، کسی که با او داره نماز میخوانه، بدانه که این امام جماعت یک کار بسیار مشکلی را به گردن گرفته. چی اون کار؟ بین این مأموم و خدا رابطه شدن، سفیر الالله شدن، سفارت بین مأموم و خدا به عهده گرفته. فقط تقلد السفاره فی ما بینک و بین الله، یعنی این قرار شده که مثل کسی که مأموریت پیدا میکنه که حرف کسی را به کسی برساند رابطه باشد و رابط باشد، این امام جماعت حالش این شده که میخواد با خداوند متعال رفت بدهد این مأموم را و سفیر این مأموم است با خداوند، بین مأمون و بین خدا. والوفاده الی ربک، و این امام جماعت به عهده گرفته است که کوچ کند به سوی پروردگار تو، یعنی این حالت رو که خودش مأمومین را اینها را به طرف پروردگار ببرد، سوق به سوی خداوند متعال بدهد. و تکلم عنک، و این امام جماعت از طرف تو داره صحبت میکنه با خدا. خیلی چیزا رو که انسان نمیخواند امام جماعت میخواند، در حقیقت دارد نیابت میکند از این مأموم. و این امام جماعت برای تو دعا میکنه در نمازش، اما تو خیر، تو در ارتباط با او کاری نداری، برای تو طلب میکند ولی تو در ارتباط با او این طلب رو نداری. این کلمه خیلی مهمه. و کفاک هم المقام بین یدی الله. خیلی ها این جمله رو که دیدن دیگه سختشونه امام بشن، امام جماعت بشن، مشکلشونه. جد بودن بعضی که تا این جمله نیده بودن، خب وای میستادن امام میشدن، این جمله رو که دیدن میگفتن دیگه مشکل منه. که چی؟ خیلی عجیبه. کفایت میکنن این امام جماعت، یعنی باید این حالو داشته باشه، این حال و هوا رو داشته باشه، وقوف بین یدی الله، این که در حضور خاص قدرت مطلق، علم مطلق، حیات مطلق ذات مقدس حضرت حق قرار گرفته، این عظمت الهی را حضور پیدا کرده، این حالت را این امام جماعت از تو کفالت کرده، به نیابت از تو چنین جریانی را به خود خریده، و کفاک هم المقام بین یدی الله. این کنایه از این میشه، لازمش این میشه، ازش این حالت استفاده میشه که امام جماعت باید بدونه کارش کار ساده نیست، این باید این حالت رو داشته باشه، این حالت این که در پیشگاه پروردگار ایستاده و از طرف مأمومین هم این چنین وقوف در پیشگاه حضرت حق را تحمل کرده. اینجور نیست که همید و بدونه، یعنی امام جماعت که اینجور نیست که همید و به استوى الله اکبر و شروع کنه به نماز و هر جان بود حواسش بود. مأموم نباید اینجور باشه، اما امام جماعت بیشتر باید توجه داشته باشه که خیلی وظیفش مهمه، خیلی. و کفاک هم المقام بین یدی الله و المسألت لهو فیک، به این که داره با خدا حرف میزنه و از خدا چیز میخواد. ولم تکفهی ذالک، او که امام شده معناش اینه، یعنی اینقدر کارش مشکله. حالا که کارش مشکله، پس مأموم تو توجه داشته باش که چنین حقی پیدا کرده که این مشکلات رو تحمل کرده. و این کان فی شیء من ذالک تقصیر کان بهی دونک، و این کان اسما لم تکن شریک او فی، نواقصی هم تو نماز باشه به گردن خودشه، ولی تو از او تعهدی نداری. ولم یکن له علیک فضل فوقا نفسک به نفسه و وقا صلاتک به صلاته، این از تو تحمل کرده خیلی چیزا رو، با عهده گرفته است. فتشکر له علی ذالک، شایسته است از این تحملی که این امام جماعت برای تو می کند و چنین جریانهایی را به عهده می گیرد، شایسته است که تشکر کنی از او. ولا حول ولا قوت الا بالله، و البته انسان باید همیشه از خدا کمک بگیرد برای اینکه وظایفش را انجام بده. مناسب هست با توجه به این چند جمله که عرض شد که در ارتباط با نماز جماعت یکی دو تا حدیث به عرضتون برسه، تا انشالله که اهتمام بیشتری بدهیم به مسئله جماعت و مخصوصا در مسجد و به طور کلی جماعت. بسیار بسیار تأکید شده است و بسیاری از ثوابهای فوق العاده مهم هست که انسان غفلت میکنه. برای امور دنیا یک مقدار اگر کسی در یک جریانی خیر مادی ببینه، متوجه بشه در فلان خرید و فروش توش خیر داره، متوجه بشود که فلان کشور برود ارتباط و برقرار بکند، از نظر وضع اقتصادی مالی براش نفع داره، متوجه بشود که در ارتباط با چه رشته‌ای از کار اگر قرار بگیرد براش سود داره، چجور همت میکنه که این کارو بکنه، در ارتباط با اون رشته قرار بگیره، افرادی که در اون جهت هستن بشناسه، به اون کشور مسافرت بروم، به اون شهر سفر کنه، ارتباط رو برقرار کنه، خوبم هست، کار خوبی هم هست. وقتی مشروع انجام می شود و با حسابهای صحیح شرعی و عقلانی، بسیارم خوب، پاداشم داره، ثوابم داره. اما در ارتباط با بسیاری از ثوابهایی که قابل نسبت نیست با این سودهای دنیوی، اصلا قابل قیاس نیست، در اختیار انسان راحت ساده میتواند به خوبی انجام بدهد، غفلت میکنه، ترکش میکنه. اینه که بعد خیلی حسرت داره که آدم ببیند برای مختصر چیزی چقدر فعالیت میکرده، اما برای چه چیزای خیلی مهم مسامحه کرده، چه پاداش‌های بسیار بسیار مهم از اینها غفلت کرده. واقعا بعد خیلی حسرته. حالا نماز جماعت هم از اوناست که ثوابش خیلی عجیبه. هر چه من امشب تو این یکی دوتا حدیث که براتون عرض کنم مسئله نماز جماعت مهم است، فوق این حرف هست. یه قسمت چیزیست که من به جهتی نمیخوام بگم، یعنی یه مقدار میبینم بر همه ثقیل میشه که بشنون که مطلب چیه، چقدر مهمه. اینه که صرف نظر از اون قسمت ها میکنم، یکی دو تا حدیث که در اهمیت نماز جماعت میشود گفت به عرضتون میشود برسونم، عرض میکنم دقت بکنید که چه خبره و چقدر مهم است که انسان از نماز جماعت غفلت نکند. همینقدر امام جماعت همون شرایط عدالتشه رعایت بکنه و سعی کنه که بی حساب و کتابم پشت سر هر کسی نماز نخونه، بلکه همون رعایت مسئله عدالت ره در نظر بگیرد که مشخص است و میدانید چنین مسئله ای را، اون وقت انسان از نماز جماعت غفلت نکنه، پشت سر هر کسی نماز نخونه، بلکه همون رعایت مسئله عدالت ره در نظر بگیرد که مشخص است و میدانید چنین مسئله ای را، اون وقت انسان از نماز جماعت غفلت نکنه. حالا این یکی تو حدیثی که به عرضتون میرسد دقت میفرمایید که چقدر عجیبه، چقدر پاداش هاست که انسان با ترک نماز جماعت از دست میده. حدیث در کتاب شریف وسائل جلد هشتم کتاب الصلاح صفحه 288 از وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله حضرت فرمودن من صلى الفجر في جماعه ثم جلس يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس كان له في الفردوس 70 درجه. اگر کسی صبح نماز جماعت شرکت کنه، نماز صبح رو در جماعت بخونه، بعد هم بنشینه تا وقتی که فجر که طلوع کرده نماز خونده تا طلوع آفتاب هم مشغول اذکار بشه، ذکری که رسیده، دعاهایی که رسیده بخونه، در بهشت 70 درجه براش هست. این 70 طبقه 70 درجه در اثر این کار بهش داده میشه. بعد ما بین کل درجتین که حضر الفرس الجواد المزمر 70 سنه. این فاصله هر یک از این 70 درجه فاصله هر کدوم به اندازه دویدن اسب تندروی که 70 سال بدوه. حالا برای که این معیار داده بشن دیگه اون وقت هواپیما نبوده بگن که حرکت هواپیما در چند ساعت مثلا چجوری اینجور بیان کردن. یک اسب تندرو 70 سال بدوه، این چقدر را میره؟ اون وقت این درجه ها که 70 درجه بهش میدن، فاصله بین هر درجه تا درجه دیگر اینقدره. عجیب. اصلا این که بهش میدن بعد تا این حرفا که چیکار کرده؟ آقا نماز صبحشه تو مسجد نزدیک خانهش خونده. تفضل پروردگار است و اینجور عنایت میکنه. و من صلی الظهر فی جماعت، اگر ظهر رو در جماعتی بخونه، کان له فی جنات عدن 50 درجه. اونجا فردوس بود، یعنی جنت الفردوس، چون حدود 70 تا جوری یادم میاد بهشت نام برده شده. وقتی که جنت الفردوسه، یکی هم جنت عدنه، اینا هر کدوم یه خصوصیاتی داره. 50 درجه. اینجا فاصله این درجات چیه؟ بعد ما بین کل درجتین که حضر الفرس الجباد 50 سنه، 50 سال این اسب تند رو حرکت کرده باشه. و من سلل اسب جماعت کان له که اجر ثمانیه من بلد اسماعیل کلهم رب و بیت یعتقهم. و من صلى المغرب في جماعه كان له كحجه مبروره وعمره مقبوله و من صلى العشاء في جماعه كان له كقيام ليله القعد. من دیگه چجور ترجمه کنم اینو؟ طول میکشه بخوام توضیح بدم. خیلی عجیب. نماز عشاء رو خونده باشه و به اصطلاح نماز جماعت، مغرب را خونده باشه در جماعت، مثل یک حج مبرور، عمره مقبول. نماز عشاء را در جماعت مثل قیام شب قدر را احیا کرده. عجیبه. چقدر اون وقت راحت آدم از دست میده. عجب. یه وقت هستش که دسترسی مسجد نداره، به جماعت نداره هیچ. دسترسی به جماعتی داره، امام جماعت نمیشناسه هیچ، امام جماعت میشناسه عادل نیست هیچی. اما اگر چنونچه میدانه که نه عادله طبق معمول، حالا واقعا هم هرچی بود اون طبق تحقیق خودش تحقیقاتی کرده، شناختی که داره، عدالتش در همین حد که به واجباتش عمل میکنه، معصیت ها ترک میکنه، کبائر رو ترک میکنه، معصیت کبیره نداره، اصرار بر صغیره نداره، تصمیم بر تقوا داره، یه همچه حالتی داره. که البته اینجور هم نیست که آدم هر جلسی نمازشو خونه، بلکه بایستی دقت بکنه همون مسئله عدالت جای خودش محفوظ و بایستی اصرارشو بکنه. اون وقت وقتی این چنین باشه این همه ثواب داره. عجب. من اتفاقا نمیم امشب که یک چشمم یکم بیشتر به این افتاد، با خودم گفتم عجب چقدر ضرر کردی، چقدر روزا میتونستی نماز جماعت بخونی نخوندی، چقدر صبح ها میشده نماز جماعت بخونه آدم نخونده. واقعا اینجوریست. یه تصمیم جدیتر، این تتمه اوم خیلی حیفه. آدم یه مبلغ پول رو از دست بده یک حسرتی بخور. عجب. این پول رفت، این معامله توش سود داشت رفت، این سودش، این کار توش اینقدر نفع داشت از دست رفت، حسرت بخور، قصه میخوره. اما این همه خوبی ها رو از دست بده، ثواب ها رو از دست بده، مثل که آدمش خیالش نیست. در ارتباط با تفصیل مسئله بعد انشاءالله. پس اینجور شد که نتیجتا این چیزا رو در نظر بگیریم که چقدر مهمه. و اون وقت در حدیثی باز هست که حالا وقت انسان مریضه هیچ، یه علتی داره که مسجد نرود هیچ، مانعی داره در حقیقت، مشکلی نداره. اما اگر چنون چه خیر ترک کند بدون علت تعبیر میشه به این که نمازش نماز نیست. باز این حدیث در صفحه 292 از همین کتاب شریف وسائل هست، از حضرت باقر علیه السلام: من ترک الجماعه رغبتا عنها و عن جماعت المسلمین من غیر علتن فلا صلات له. اگر کسی جماعت رو ترک کند به خاطر بی‌اعتنایی به جماعت، سبک شمردن جماعت، اون میگه حالا مهم نیست، چیزی نیست، سبک میشمره، و به خاطر اینکه از جماعت مسلمین فاصله گرفته باشد، بی رغبت باشه بدون علت. یه وقت عرض کردم امام جماعت عادل نمیدونه نمیره، بسیار خوب، نبایدم بره. یه وقت که نه این نیست، مریض نمیرود، باز مشکل نداره، و امثال اینها. در غیر این صورت فلا صلات له، گویی که نماز نخونده. در این حد مسئله مهمه، و اونقدر مهم است که حدیث سوم از وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم من صلى المغرب والعشاء الآخرة وصلاة الغداة في المسجد في جماعة فكأنما أحيا الليل كله. اگر کسی نماز مغرب و عشاء را و نماز صبح را در مسجد بخونه با جماعت، گویی اون شب که بیدارم نبوده، نماز شب نخونده، شب زنده‌داری نداشته، گویی اون شب تمامشو بیدار بوده. فکأنما احیا اللیل کله. بنابراین بسیار بسیار مهم است که انسان رعایت این جهاتو داشته باشه و ترک نماز جماعت نکنه. دو تا حدیث دیگه در یک بعد دیگری نسبت به این نماز جماعت هست، اینو عرض کنم و عرضمو کم به کم جمع کنم و اون وقت مشخصه. پس تا اینجا نتیجه گرفتیم اینه که اگر انسان به جماعتی دسترسی داره، امام جماعت عادل، مسجد یا مرکزی که برای جماعت هست، کاری که انجام می شود، نمازی که خونده می شود درست، شرایطش هست، اون وقت انسان سعی کنه که شرکت کنه. عرض شد که خودش مریضه، عذر داره، هیچ، امام جماعتی که میشناسه میداند که عادل نیست، یا نمیدونه عادل هست یا نه، هیچ، با تعریف، یا میداند که خیر این امام جماعت یه حرفایی بی خودی میزنه، یه حرفایی نادرسته میزنه، خب یه چی ولش کنه. خب خیلی از اوقات میشه که امام جماعت همه تو که حرفای خوب خوب تو مسجده، گاهی هم حرفای بد بد تو مسجده، و از یک کسایی تعریف میکنه که گاهی خبر میارن که خب تعریف کردن از اونا مردم به ضلالت میاندازه، مردم گمراه میکنه. یعنی از بعضی از این عرفای اصطلاحی ارزم بود شما که منحرف، تعریف از اینا، تمجید از اینا. من همین امروز بود که یک کتابی در عرفان دستم رسید، وقت اون آقایم که نوشته رفیق خودمه، دیگه زنگ زدم به قوم گفتم این که نوشتی که خیلی خراب کردی که رفیق، که البته به این مضمون گفتم بهش تو چی شده، دیم از سید حیدر آملی تعریف کرده، یکی از عرفاییست که این در مقدمه کتاب تفسیرش، اون آقایی که مقدمه نوشته نوشته جناب سید حیدر آملی وازن نفسه و من از سلمان، خودشو با سلمان مقایسه کرد، بعد گفت من از سلمان مهمترم، مهمترم. بعدم گفته که
خداوند متعال بر پیغمبر اکرم یک کتاب نازل کرده، یک کتاب هم از پیغمبر اکرم صادر شده. اونی که بر پیغمبر اکرم نازل شده قرآن، اونی که از پیغمبر اکرم صادر شده از فصوص الحکم بر ابن عربی است. حالا این جناب اون وقت تعریف از سید حیدر آمدی. گاهی میشه افراد ایجوری هن از این کسایی تعریف میکنن که وضعشون اینه، اینه که آدم نخیر چی؟ حساب کتاب داره. اینجوری است که بگیم هر مسجدی هم شد آدم بره تو مسجد، بلکه حساب کنه کار درست باشه، وی حساب باشه. در هر حال اون وقت که انسان در مسجد شرکت کند و به این کیفیت باشد که شرایطش درست باشه، بعد پاداش خیلی زیاد است. حالا این حدیث که یک بعد دیگری از مطلب دارن دقت کنید، از حضرت رضا علیه السلام است. انما جعلت الجماعه لئلا یکون الاخلاص و توحید و الاسلام و العباده لله الا ظاهرا مکشوفا مشهورا. در دینمون یه عبادتای مستحب داریم که یه عبادتایی داریم که مخفیش خوبه، بعد از عبادت ها مخفیش. اما جماعت تعیین شده برای چی؟ برای که بروز داشته باشه، اینجا و اونجا نقل بشه که مسلمان ها یه همچه برنامه‌ای دارن، در ارتباط با خدا میستن، اخلاص نسبت به پروردگار رو ابلاغ میکنن، توحید خدا را اعلام میکنن، در ارتباط با پروردگار خود در جریان هستن. همانا جماعت مقرر شده تا اینکه اخلاص و توحید و اسلام و عبادت برای پروردگار بروز هم داشته باشه، به اضافه این که انسان جا دارد مخفیانه عبادت کند، شایسته است که در خفا هم هرچه بهتر در ارتباط با خداوند قرار بگیرد. ولی جماعت مشخص شده تا معلوم بشه که در این آیین مقدس توجه به خدا مطرح است، سوق به خدا مطرح است. الا این که این عبادت و این اخلاص و توحید و اسلام آشکار شود، الا ظاهرن لالا یکون الاخلاص و توحید و الاسلام و العباد لله الا ظاهرن مکشوفن مشهورا، لان فی اظهارهی حجه علا اهل شرق و القرب. چون وقتی که این نماز آشکار با جماعت انجام میشه منتشر میشه، شرق عالم، غرب عالم، مردم نقاط مختلف متوجه میشوند که این آیین مقدس یک همچه برنامه‌ای داره، این آیین مقدس یک برنامه نمازی داره که مردم میایستن به طرف پروردگار، به سوی خدا توجه پیدا میکنن. اون وقت این بر اهل شرق و غرب هم حجتی میشه، اینا چی حرفشون، اینا چی میگن، حرفشون چیه، کارشون چیه، مکتبشون چیه، حرفاشون چیه، مطرح میشه. بعد وقتی که حرفاشون مطرح بشه، اینها دعوت میکنن به خدا و یکتا، اینها دعوت میکنن به عدل و عدالت، اینها دعوت میکنن به احسان و نیکی، اینها دعوت میکنن به خوبی ها، اینها نهی میکنن یک دیگر را از بدی ها. اینها برنامه هاشون چنین است و چنان است که هر کس مقداری فطرت پاک داشته باشد میبیند عجب مکتبی است، جد خوب مکتبی است. این اتمام حجتی برای شرق و غرب میشه، لأن اظهاره حجه علی اهل شرق و غرب لله بعده، ولیکون المنافق و المستخف مؤدیاً لما اقر به. و به خاطر این که وقتی که این چنین انجام بگیرد، وقتی که به این صورت کارها انجام بگیرد، وقتی علنی انجام بگیرد، اون وقت اونایی که منافقن و اونهایی که سبک میشمارن نماز را، اونها چیکار میکنن؟ اونها بیان تا همونی که به زبون اقرار کرده در عمل هم در جریانش قرار بگیرد، این خود به خود حفظ میشه از فتنه جویی، خود به خود حفظ میشود از این که بخواد مخاطراتی به وجود بیاورد و گاهی هم کم به کم آهسته آهسته تأثیر خاصی درش میگذاره، عوض میشه. ولی یکون المنافق والمستخف مؤدیا لما اقربه یظهر الاسلام والمراقبه، تا با این کار مراقبت پیدا کنه نسبت به کار خوب. ولی یکون شهادات الناس بالاسلام بعضهم لبعض جائزتون ممکنه، مسلمانان یکدیگر را بشناسن و اون وقت به صلاح یکدیگر شهادت بدن، جریانی پیش بیاد گفته بشه این مسجدیست کار خیر میکنه، موفق به کار خوب است و امثال ذلک. ما ما فیه من المساعده علی البر و تقوا، به اضافه این که وقتی اجتماعی داشتن مسلمان ها به این صورت، چون اجتماعشون بر اساس کار خیر است، بر اساس نماز است، اون وقت زمینه خیر هم درش هست، زمینه خوبی ها هم در این کارشون هست، وسیله مساعدت در کارهای خوب میشه و وسیله فاصله گرفتن از معاصی و معصیت هاست. خود به خود وقتی که کسی مسجدی شد، خانه‌ها خیلی کارا رو به خاطری که مسجدی شده درکش میکنه دیگه. وقتی مسجدی شد دیگه، اون وقت عروسی که داره یک مش مطرب و لهو و لعب رو تو خانه‌اش دیگه جمع نمیکنه دیگه، تو مرکزی این تو هر روز صبح و شب مسجد داره میره، بعد لااقل حیاءن از مردم خجالت میکشه. وقتی مسجدی شد اون وقت خیلی کاری خلاف و دیگه ترکش میکنه، که اینا هم حضرت مجتبی علیه السلام در یک حدیث شریفی از حضرت نقل شده بیان کردن، همین هم عرض کنم و عرضم رو جمع کنم، که آقا حضرت مجتبی علیه السلام میفرماین، حدیث در توحف و قول جاها دیگه هم هست، این طبعی که در اختیار من الان میخونم صفحه 235 از بیانات حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام است، که حضرت فرمودن من ادام الاختلاف الی المسجد اصاب احدا سمان، اگر کسی رفت آمد به مسجد داشته باشه، جماعت مسلمان ها، یکی از 8 خوبی نصیبش میشه، خیر میبینه. آیتون محکمه، آیتن محکمه، یا اینکه یک آیه محکمه گیرش میاد، یعنی یک مطلب روشنی، مطلب استواری نصیبش میشه. مسجد بلخانی کسی حرفی میزنه چیزی این گیرش میاد، حرف خوبی. این یک. و اخن مستفادا، دیگر تو مسجد رفیق خوب ممکنه پیدا کنن. بالاخره اینه که تو مسجد میان نیتشون که انجام وظیفه است، مجبور نشده بیاد، طبعا افراد خوب تو اینا بیشترن تا توی مرکز لهو و لعب، توی یک مرکز فساد. اینه یه رفیق خوبم بخواد باز تو اینا پیدا میشه. و اخن مستفادا و علمن مستطرفا، سه، یا یک دانش لطیفی ارزنده گیرش میان، حالا غیر از آیت محکمه که بیشتر جنبه مثلا مسائل مربوط به اعتقادات باشه، مسائل علمی دیگر، اجتماعی، مسائل مختلف مربوط به اون چه خیر درش هست نصیبش میشه. این سه. و رحمتن منتظره، یا اینی که این مسجدی ها بالاخره توشون یک کسی پیدا میشه که پیش خدا یک حساب و کتاب خوبی داره، یعنی خداوند
عنایت خاصی بهش میکنه. گاهی توی جمع مسجدی یک جوان پیدا میشه که این تو جوانش آمده تو مسجد، میتونسته بره دنبال لهو و لعب، خیلی کرده، دوران جوانیشه، گفته وقت نماز برم مسجد، آمده مسجد. خدا به خاطر این جوان که آمده مسجد رحمتی بر این جمع نازل میکنه. اون وقتی رحمت نازل کنه، بعد دیگه خدا به همه لطف میکنه، به توفیل اون. البته ممکنه به اون بیشتر لطف بشه، ولی به بقیه هم یه خبری براشون میشه، اونا هم لطف میکنه. و رحمتن منتظره و کلمتن تدلهو علال خدا، یا یک جمله گیرش میاد که این جمله خیلی وقتا به دردش میخوره، هدایتش میکنه. یه جمله شنیده که اون جمله این آویزه گوشش شده، در قلبش نفوذ کرده، یه بحثی شده، نتیجه اون بحث رو در نظر گرفته که روش کار کنه و هر جایی که برخورد کنه که از اون باید استفاده کنه استفاده میکنه. حالا در مسجد یه جمله یاد گرفته که اگه چشم تو، گوش تو، این دوتا رو مثلا حفظ کردی با زبونت، چشم، گوش، زبون، اینا رو مراقب بودی، همه کارات جور میشه. این دیگه وقتی داره راه میره، چشمش میخواد خطا کنه، میگه که جمله خوبی گفتم، دارد برخورد میکند با شنیدن لهو و لعب، میخواد گوش کنه، این جمله میاد. حرف نادرست میخواد بزنه، اون جمله میاد. وقتی یه مدتی که روش کار کنه، چشمش، گوشش، زبونش حفظ بشه، چی میشه؟ یک دنیا روش پیدا میکنه. و کلمتن تدلهو علی الهدى او تردهو عن ردا، یا اینکه از معصیت اون کلمه دورش میداره. و همچنین و ترک از ذنوب من ادام الاختلاف الى المسجد اصاب احدا سمان آیتا محکمه و اخن مستفادا و علما مستطرفا و رحمتا منتظره و کلمتا تدله على الهدى او ترده عن ردا و ترک الذنوب حیاءن او خشیتن. به معصیت هم که برخورد بکنه، معصیت رو ترک میکنه، یا به خاطری که کم به کم مسجدی که شده خدا ترس شده، خدا ترس شده، اینه که به گناه که برخورد میکنه گناه رو ویل میکنه، راه میکنه، چون شده خدا ترس دیگه. یا اینکه خیر، اگر خدا ترس اونجوری هم نشده، از خجالت از مردم، میگه که ما مسجد شده، میگه بده که ما این خلافا رو انجام بدیم، بده که یه جوری ما عمل بکنیم، میگه این مسجدی ها بعد میخوام برم مسجد که بعد بد برخورد کنن، یه چیزی من بگم. یا به خاطر حیا از مردم، یا خشیت از خدا. خب اساسش خشیت از خدا باید باشه، منتها حیا هم که باشه، بالاخره گناه ترک کرده، معصیت ترک کرده. پس بنابراین خیلی بجاست که از چنین برنامه‌ای که در دینمون تأکید شده غفلت نداشته باشیم، تا اینکه هرچه بهتر مشمول رحمت پروردگار بشیم. شما این ثوابی که الان براتون یه بخشش رو عرض کردم که گفتم روایات مهمش هم نگفتم، اون وقت خیلی بجاست که انسان همت کند این ثواب از دستش نه، همت کند استفاده کند. همتی که عرض کردم، مختصری منافع دنیا که در بین باشه، جدو انسان علاقه من میشه به دست بیاره، عیبم نداره. اون وقت نسبت به این همه پاداش که فردا مردیم دیگه، تموم شده، اینها همه در حساب اعمال ما بیاد، چقدر ارزنده. و خداست تفضل داره، به نظر کسی مشکل نیاد که این چقدر فراوان زیاده، برای این خداست دیگه، میخواد به بندش خیر برسونه، گیری نداره. که اون کسی که خیلی سختشه که بله خدا چرا اینقدر میخواد تفضل بکنه، اون وقت خودش میبینه بله این همه پاداش های مهم بر اساس این اعمال، اینها مسئله نیست، بحث خداست دیگه، تفضلات پروردگار است، مشکل نداره. بعضی وقتا افراد سختشونه که خدا اینقدر لطف داره، اینقدر عنایت داره. خب بله، اونی که سختشه خب مال اون نباش هیچ. یه وقتی یادم میاد این زمان 45 سال قبل تهران یه بحث شفاعتی داشتیم در شب یه مسجدی، یا آقای اشکال داشت که اصلا نخیر شفاعتی در کار نیست، که البته الحمدلله آخرش قبول کرد. من یک شب اون در بین صحبت هم که اشکال کرد و ما هم یه جوابی دادیم، بعد بهش گفتم همونجا یکم میخواست صحبتی کرده باشه، گفتم خب حالا ما که قبول داریم و ادله عقلی نقلیش درسته و هرچند اشکال داره پاسخش محفوظه، شما که قبول نداری انشالله نصیب تو نشه، طورش نیست دیگه، نصیب تو نشه انشالله. حالا هر کس این پاداش هایی که عرض شد برای جماعت نماز قبول نداره، خب هیچ، اون محروم باشد، مسئله این نیست. اما این چنینه به واقع پاداش، و از جمله خیلی سختشون قبول کنن که یک کسی نصف شبی پا شده و تشنش بوده، این ظرف ها برداشته همچه که خواسته بخورد یا خورده، گفته السلام علیک یا ابا عبدالله لعنت الله علی قاتلیک. وقت خدا غیر از حق و ناس و اونا که یک حساب آخری داره همه گناهاشو بخشیده باشه، سختشه خب سختشه مالون نباشه، اما اینه خداست دیگه، تفضل میکنه. اونم از در ارتباط این مثالی که زدم الان که دیگه خیلی مسئله ساده است، به حساب آقا حسین علیه السلام، این شخصیتی که عقول انسانها را به شگفت افکنده، این شخصیتی که حفاظت بر تمام اصول وحی در ارتباط با ایثار او انجام گرفته، این شخصیتی که از سقوط قطعی همه زحمات پیغمبر اکرم جلوگیری کرده، حفاظت کرده بر همه آثار رسالت، وقت به خاطر ایشان یک کسی راستی مخلصن میشیله بینه دیگه نصف شب باشده کسی نیست، خودش تنهاست، تشنه، السلام علیکه یا ابا عبدالله. اون وقت خدا بهش عنایت کنه، بله که عنایت کنه، حسین است، حسین شخصیتی است که نزد پروردگار فوق این حرف هاست، عظمت ابی عبدالله علیه السلام. یه وقتی یکی از خدمت پیغمبر اکرم بود، آقا امام حسین کودکی بودن دیگه زمان پیغمبر اکرم، وارد شدن خدمت پدر بزرگوارشون جدشون، پیغمبر اکرم فرمودن مرحبا بک انت زین السماوات والارض، مرحبا به تو حسینم، تو زینت آسمان ها و زمین هست. اون جنابی که خدمت پیغمبر اکرم بود گفتش که یا رسول الله، مگر غیر شما کسی زینت آسمان ها هست؟ حضرت فرمودن بله، بر یمین عرش نوشته است حسینون مصباح و هدن و سفینتون نجات. بعدش هم نقل کنم بد نیست، بعد فرمودن که این حسین من خدا بهش یک دعایی تعلیم کرده که هر کس بخواند چنین و چنان، خیلی اون دعا دیگه توصیف شده، خاطرم میاد که یکیش اینه که کسی این دعا رو مراقبت کند بعد از هر نماز، وقت مردن خود خداوند کلمه توحید را به او تلقین بکند. اون وقت اون جناب پرسید که یا رسول الله چی اون دعا؟ حضرت حدودن که خاطرم هست فرمودن دعا اینه که اللهم انی اسألوک به کلماتک و معاقد عرشک و ملائکتک و رسولک ان تستجیب لی و فقد رهقنی من امری عذر فاسألوک ان تصلی علی محمد و ان تجعل من اسری یسرا. زیادم نیست، خیلی خوبه که این داره. یه وقتی هم مثل که خوندم و یک نوشته هم نوشته شد، این هم تتمه این نیست. منظوری که آقا امام حسین علیه السلام یه همچه شخصیتی، وقت انسان بله بیاد حضرتش سلام عرض میکنه خیلی کارو میشه، بله بیاد حضرتش عشق میدود خیلی کارو میشه. اینه که همه جا هم تأکید شده زیارت الحسین، زیارت الحسین، زیارت الحسین. حالا من دیگه یک سلامی و یک اشاره به مصیبتی انشاءالله به فیض توسل فایید رسید و امیدواریم که هممون با این عرض ادب به ساحت مقدس حضرتش مشمول بهترین عنایات الهی باشیم. خدایا توفیق توسل هرچه بهتر همیشه به پیشگاه مقدس معصومین بالاخص آقا امام حسین علیه السلام به همه من کرامت بفرمایید. السلام علیکم یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مجهودهم دون الحسين. عرض کنم شما عزیزان به یاد زیارت متأثر می شوید و ذکر مصائبشون منقلبتون می کند. با این فاصله زیادی که از زمان شهادت شده، چه گذشت بر اون عزیزانی که وارد قتلگاه شده. آی آی همچه که صدای از شیعه از بلند از ظلیم از ظلیم خواب و رحمه به سر زنم سینه زنم